روش نشستیم، به خصوص گاز. ما اولا تر گازسوز از نظر من خیلی تر درستی بود، ولی چون سرمایه گذاری ناقص انجام شد شکست خوردیم. الان خودروی هیبرید این خاصیت رو داره، ما الان هم ایران خود و هم سایپا دو موتور نسبتاً جدید تو برنامه شونه و ما توانش رو داریم بسازیم، قطع سازمون هم توانش رو داره. خب باتری هم من موافقم. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، مگه ادعا نمی کنیم کسی جلومون رو مگه گرفته؟ یه کاری کنیم باتریه که همین الان خودروی معمولیمون داره استفاده میشه، یه کاری کنیم همه با رضایت خودرو باتری ایرانی استفاده کنن. اینو از من داشته باشین دیگه. الان خودروهای چینی جدید با تستای جدیدی که به زودی در راهه، با عزتون، نه تایرمون نه باتریمون، البته داریم ما باتری هم بعضی از باتری‌سازو خیلی، ولی تیراژش کمه، چون ماجرا ببینید سر تیراژه حرف زدن که منم
هم
که گفتن حالا قزوین که میفهمم 15 سال پیش بنده خدا چیز اولین نفر دانشگاه تهران بود اتوبوس برقی درست کرد آقای دکتر اسپانینا، یعنی ما از این کارا زیاد کردیم تا دلتون بخواد طراحی خودرو برقی توی مملکت شده. موضوع اصلی یک تولید انبوه، دو پول این کار کی میخواد بده، اصلا خود خودروی برقی آیا اقتصادی است یا نه، این یه سواله. همونطور که اشاره فرمودن تمام کشور دنیا از جمله چین بنزی کرد. البته اینم اشاره کنم اخیراً چین که یک برنامه 20 ساله داشته، بله نظام بانکی داره، خیلی نظامای مختلف داره، یواش یواش داره سوبسیدیشو برمی‌داره، ولی یه گونه برنامه داشته. کتل چین بزرگترین تولید کننده باتری دنیاست و از 20 سال پیش رفتن بنزی کردن، معادن بزرگ لیتیوم دنیا رو خریدن. اینا این پکیجه،
حتی در افغانستان،
بله این اینا پکیج رو اونا دیدن. ما حالا بله خود مونتاژ کاری خودروی برقی من کاملا موافق آقایونم، مونتاژ کاری خودروی برقی خیلی ساده تر از تولید خودروی برقی قوای محرک است. خب ولی داخلی سازی خودروی برقی، در ضمن اینجا اشاره کنم آقای مصنجف فهمیدن موتور و باتری، اگه اجازه دو سه تا چیز دیگه هم داره که خیلی گران قیمته، اینورترها و انواع بردهای اون، اینا چیزایی هم که به شدت، البته ما الکترونیک کار خیلی خوب داریم تو ایران، ولی آیا توان تولید بردهای الکترونیکی قابل اطمینان با تیراژ بالا رو برای این کار داریم یا نه؟ نرم افزار رو داریم یا نه؟ من نمیگم نداریم ما، ولی میگم حداقل 10 سال طول میکشه و این مشکل آقای مهندس من دیگه خودم تو بحث این کار خودرو برقی هم با عزتون 4 ساله هی داریم رونمایی میکنیم.
خب نه یه ببینید
اینا زمانا برای چی عقب، نه اصلا برای چی عقب افتاده؟ خود شما الان گفتین بخش دولتی داره مدیریت میکنه، خوش اشکال دیگه، این اشکال ما این راحتی میشه حلش کرد.
خب از همین
اشکالات ببینیم چه جوری بررسی کنیم.
ببینید نکته بسیار مهمی که دارید مقایسه میکنید، ما خیلی امروز گزارش از کشورهای جهان در اختیار مردم هست که دارن میبینن، چون دسترسی اطلاعات هر شکلی هم باشه بالاخره راه آزاد خودش رو پیدا میکنه.
بله.
به همین خاطر شما نگاه میکنید که نسل نوجوان ما هم خبر از همه این تحولات و تغییرات داره و ما نمیتونیم و واقعا و نمیشه که منکر این اتفاقات هم بشیم. موضوعی که وجود داره این هستش که آقای مهندس کریمی سنجری و بگذارید از همه هم اینو بپرسم، کی در ایران سیاست رو تراز میکنه؟ این معماریه. آقای دکتر درست میگن، شما وقتی اروپا رو نگاه میکنید یا امریکا رو نگاه میکنید، سیاستگذار داره معماری میکنه، داره نمیاد همزمان. شما نگاه بکنید همزمان بیاید خط ترن برقی تهران کرج رو بذارید صندلی های خالی و ده ها هزار خودرو سوخت ارزان رو دارن مصرف میکنن، هیچ کس هم نمیگه من باید کجا تراز کنم، تو شهرم هست. مسلما شما برای اون شرکتی که موتور برقی تولید کرد باید از یه جای منبع بیارید، برای طرح بعدی هم یه منبع دیگه در تمام کره زمین، حتی اینا که رفتن مریخ هم الان دارن خبر میارن میگن اونجا هم منابع محدوده، باور کنید همینطوره. یعنی تو مریخ هم کی تراز میکنه سیاست رو که یه کار خوب مبتلا به اون نگرانی هایی که دکتر کاکایی دارن مطرح میکنن نشه؟ امیدهای تازه‌ای که مهندس نجفی منیش دارن میگن به دست ایرانی ها رقم خورده، این بتونه پا بگیره.
خدمت شما عرضم که خب حالا دغدغه آقای کاکایی به نظرم دغدغه های درستیه، بالاخره ایشون به عنوان دانشگاهی دغدغه های درستی رو مطرح میکنه که اینها وجود دارن، ولی نکته‌ای که وجود داره این دغدغه ها صرفاً برای خودروهای برقی نیست، ما تو سایر حوزه ها و توی سایر تولیدات هم این دغدغه ها رو داریم. ببینید یک طرح جامعی که من خودم روش کار کردم، ما با نوسازی 85,000 دستگاه خودروی تجاری گازوئیل سوز طی 5 سال با عمر در واقع اینها، چون به اصطلاح خودروهایی که الان وجود دارن بعضن 20 سال بالاتر 15 سال بالاتر و در واقع اون سیکل به اصطلاح حیات مفیدشون رو از دست دادن و الان اونا دارن سوخت رو ناقص می‌سوزن، طبیعتاً عارضه های زیست محیطی بالایی دارن. دولت یه رقمی در حدود 13 میلیارد دلار بهش میرسه که ما نصف این رو، یعنی یه چیزی در حدود 6.2 میلیارد دلار رو برای دولت تعریف کردیم که بیاد صرف نوسازی 85,000 دستگاه با یه مدل مالی مشخص طی 5 سال انجام بده. یعنی دولت اگر 6.2 میلیارد رو توی 5 سال با اون مدل مالی که ما تعریف کردیم به اصطلاح سرمایه گذاری بکنه، میتونه در انتهای بازه 7 ساله 13 میلیارد دلار، یعنی از 13 سال به بعد تا پایان عمر مفید، که اینا بعضن یا یورو 5 ای وی هستن یا یورو 6، یعنی در واقع اون سیکل به اصطلاح کامل سوزیشون بیشتر هست، میتونست به اصطلاح معادل همون 6.2 میلیارد دولت سود به دست بیاره.
ناترازی اینا تراز شده است، یعنی داریم میگیم که کدوم قسمت رو دست میزنیم.
بله.
و
این پروژه تعریف شده و رفته توی شورای اقتصاد مصوب شده. مشکلی که
ایشون میفرمایند توضیح بدین آره. چند سال این اتفاق افتاده چرا اجرا نمیشه؟ آره.
ببینید این طرح که 2 ماه پیش مصوب شده، ولی ایشون درست میگن این طرح در واقع ادامه طرحایی است که توی مثلا
300,000 تا نوسازی ناوگان مال 5 سال پیش
افتاده. چرا؟ چون دولت محترم داره اون سوبسید رو همینجوری خورد خود روزانه و سالانه پرداخت میکنه، ولی حاضر نیست که یک بار بیاد سرمایه گذاری کنه روی برقی.
چون اینجا برای شنوندگان ما خیلی مهمه و برای بینندگان ما، دولت یعنی منظور بدنه کارشناسی و مشورتی برای ارکان تصمیم گیری، گروه تصمیم سازان متوجه این خسارت نیستن یا اونها میترسن و نگرانن؟
نه، ببینید متوجه شده که رفته توی شورای اقتصاد که یک شورای عالی تصمیم‌گیری است، مصوب شده این طرح. یعنی دولت پذیرفته که این طرح برای من سودمنده، ولی توانشو نداره. یعنی دولت
بیش از سالهاست دارن
دولت من دلیل مشکله.
حالا چی منم برقی... ازم این توانه این ت... این توان یعنی چی؟ نگرانی نداره که مثلا
توان یعنی پول. ما...
پول نداره.
توان یعنی پول.
ببین شما دارید در مورد آینده سو از صرف جوی آینده میخواید نصفشو الان بذاری، یکی بعد بیاد پول بذاره.
این مشکل رو تو برقی یه جور دیگه حل کردیم. ببینید اولا من خدمت دوستان بگم اون چیزی که حالا دولت محترم اومده رو بحث برقی متمرکز شده، عرض کردم حمل و نقل شهری است، یعنی موتورسیکلت، تاکسی و اتوبوس، اینا شب شارژن. همونجوری که آقای نجفی منش توصیه کرد، این توصیه قبلا رسیده به سیاست گذار، اینا شب شارژن. اتوبوس ها ایستگاهایی داره تعبیه میشه توسط شهرداری تهران، مثلا یه اتوبوسی یه ایستگاهی مثلا ایستگاه 17 شهریور یه چیزی در حدود 15 کیلووات برق نیاز داره برای اینکه 250 تا اتوبوس رو بتونه هر اتوبوس رو طی 2 ساعت شارژ بکنه، یعنی اتوبوس ها شارژ میشن. بله، یعنی
اشتباه نمیگی 15 مگاوات ها
15
واسه 250 مگاوات
اسخایی
بخشی دار هم
هر اتوبوس 240 کیلووات مصرفش میشه 15 مگاوات. حالا عرض من اینه این اتوبوس ها شبها شارژ میشن. ما توی بحث تولید برق ناترازی داریم دیگه، یعنی روزها به خصوص تو ساعتهای پیک با کمبود برق مواجهیم، تو شبها ما برق مازاد داریم. لذا چیزی که به اصطلاح مدلی که برای خودروهای برقی تعریف شده هم از تاکسی و اتوبوس بحث شب شارژ هست.
معادل سوخت اینها هم دیده شده؟
بله، همه اینها
به چه قیمتی همه بازم وجود داره. بازم یارانه بگیر خواهد بود اینها، یا اینکه ما رو آزاد میکنه
یه خودروی شخصی با حداقل پیمایش مثلا یه چیزی در 17-18
آیمانده اسمال همین اتوبوس ها، چون این مفهوم اگه برای جامعه جا بیفته که به نفعشه، شاید برسیم دیدیم یه شرکت خصوصی خودروهای برقی کوچولی داره که قبلا تصانعی بود.
بله بله. ببینید الان توی این مدل هایی که تعریف شده دو تا شرکت خودروساز اومدن وسط، اصلا هیچ پولی از دولت به عنوان فروش خودرو نمیگیرن. اولا این مصوب شده که تا اونجایی که من در جریانم فعلا برای 10,000 دستگاه تاکسی 10,432 دلار، این چیزی که ایشون میفرمان 6,000 دولت جمهوری اسلامی، 10,432 دلار یارانه مستقیم پرداخت میکنه. این فعلا برای 10,000 دستگاه،
برای هر تاکسی
432 دلار،
برای هر تاکسی
پرداخت میکنه. این اون محدودیت هایی که من میدونم و شما میدونی رو رفع کرده، یعنی این دیگه اویلیبل و قابل پرداخت،
یعنی خبرتون به روزه دیگه،
این به صورت یارانه پرداخت میشه،
این به صورت بلاعوض پرداخت میشه. خدمت شما عرض شود
که بیاد بشه خودروی برقی
با قیمت آزاد، با قیمت آزاد میشه 500 میلیون تومان، یعنی خودروی برقی رو با منفی 500 میلیون تومان به راننده تاکسی میده.
این همون خودروی خودروی چینی نیستش که الان تصویرش در بزرگراه تهران گفته شد که این برقی میشه و عرضه میشه.
ببینید 10 تا شرکت خودروساز که دو تاشون ایران خودرو و سایپا هستن. خب. ببینید یه چیزی من عرض کنم بهتون، خودروی برقیشون فرمودن تولیدش خیلی کم هزینه تر و آسون تر از خودروی مکانیکیه که هزاران قطعه داره و مستقل.
چیزش هم تو ایران داره.
خب چین انقلابی که تو خودروی برقی کرده، فسیل سوز رو رها کرد از یه دوره‌ای، اومد رفت روی خودروی برقی. الان خودروی برقی چینی بخش زیادی از بازار اروپا رو گرفتن و واقعیت اینه که خیلی از شرکت‌های بزرگ خودروساز که دارن خودروهای فسیل سوز تولید می‌کنن توی رقابت با خودروسازهای چینی درموندن. اولا می‌دونید که هنوز سقف ارزشی واردات رو خودروی برقی هم داره رعایت میشه، یعنی خودروی برقی ولو برای تاکسی بالاتر از 20,000 تا نمیتونه وارد شه. خیلی از این خودروهایی که شما میبینید میگید تو بیلبورد اتوبان زدن شاید در حد 15,000 تا 17,000 دلار باشه. ببینید 10 تا شرکت خودروساز داخلی اومدن در ابتدا، چرا دادن به خودروسازا این بحث رو؟ برای اینکه تو دنیا هم همینه، شما تویوتا میخوای بخری خود تویوتا بهت میفروشه. یه روزی بعد بیام راجع به این صحبت کنیم که بگیم آقا وارد کننده یعنی کی؟ میگن آقا انحصاری کردن. اصلا وارد کننده یعنی چی؟
آقای مهندس،
خودروسازی وارد میکنه، این تعهد رو میده که در آینده همین خودرو رو ببره به سمت داخلی سازی. بله آقای دکتر کاکایی درست میگه، اول میرن سراغ نمیدونم تایر، میرن سراغ رو فسیلی ها، اینجوری بوده. ولی واقعیت اینه که در کنار همین وارداته دو سه تا پلتفرم داخلی داره کار میشه. ایران خودرو، سایپا، شرکت های دیگه، من اینا چون دولتی ان اسمشون، شرکت های خصوصی هستن که دارن رو پلتفرم برقی کار میکنن. همه این چیزایی که ایشون فرمودن میخوام بگم سوالاشو. پس برق رو ما گفتیم میبریم تو شب شارژ که در واقع وزارت نیرو مازاد برق داره. بله باید سرمایه گذاری کنن روی نیروگاه های برق. این چیزی که ایشون میفرمایند بحث نیروگاه ها با چه سوختی داره، چه یا خود شما حضرت عالی فرمودید،
من همچنان سوالم نیست، همچنان این هستش که با چقدر سوخت رو، بله. با چه قیمتی؟ چون اگر اینا نظام اصلاحه برای برقی ها مجانی
میشه. من یه مثال دارم که ما برقی شو داریم، شب هم مصرف نداریم.
نه اصلا ما
البته دولت فکر میکنم با اون مجانی حساب کنه.
نه میگم
اگه میخواست این کارو بکنه حتما اینترنت این کارو میکرد.
آقای خیرخواه ببینید ارزش صادراتی یا به عبارتی، حالا الان که ما ترازمون منفی شده داریم وارد میکنیم، ارزی که بابت واردات بنزین میپردازیم یا در صورتی که بخوایم بنزین رو صادر کنیم در مقایسه با صادراتی ما اصلا قابل مقایسه. من روی خودروی شخصی که عرض داشتم اینو میگفتم حرفم قطع شد، 20,000 کیلومتر در سال در واقع پیمایش داره. میدونی تاکسی ها یه چیزی در حدود 200,000 کیلومتر پیمایش داره، من دارم این خودروی شخصی رو میگم، یه چیزی در حدود 60 میلیون تومان اختلاف در واقع یارانه ای که دولت میپردازه روی برق و روی بنزین، یعنی 60 میلیون تومان روی این اختلاف
رو...
بله روی خودروی شخصی، در حالی که تاکسی ها میتونه بیشتر، اتوبوس ها که خیلی در واقع بیشتر هست. حالا من همه اینا رو عرض کردم خدمتتون، یه چند تا دیگه مطلب هست در مورد شارژ خانگی که ایشون فرمودن بخشنامه توی آیین‌نامه نظام مهندسی رفته. رو موتورسیکلت‌ها چون خیلی به اصطلاح اثرگذار نیستن رو برق ساختمون فعلا میشه، ولی یه خودروی شخصی وقتی میره توی ساختمون با شرایط فعلی میخواد برق بگیره در واقع یه جورایی داره به برق ساختمون اشاره. این توی نظام مهندسی داره اتفاقاتی میفته که ساختمون‌های جدید اون کانکتور و اون بحث شارژر و اینا رو ببینن. خب بالاخره یه چیزی در مورد بخش خصوصی من اینو داشتم عرض می‌کردم، دو تا شرکت خصوصی الان اومدن وسط خودروسازن، دو تا شرکت غیر خودروساز اومدن وسط. اینا اومدن مثلا با تاکسیرانی قرارداد ببندن، فرض کنید پایلوت فرودگاه مهرآباد رو در اختیار بگیرن، اونها خودشون هم توسعه برند میدن، هم بدون اینکه هزینه‌ای برای دولت بذارن خودشون راننده میذارن، خودشون خدمات پس از فروش میدن و خودشون هزینه خودرو رو پرداخت میکنن. شرط اینه که اونجا پایلوت در اختیار اینا باشه. یعنی شما فرودگاه مهرآباد رو با خودروهای برقی فلان شرکت مواجه میشید که همه هزینه‌هاش رو خودش میبره.
آقای دکتر کاکا این نکته دارید در اینجا؟
من نه صحبتشون تمامش بعد من نوبت نشد.
آقای بهندس نجف منش، ببینید برای خودروسازها هم جابجا شدن خیلی آسان نخواهد بود. ما میخواییم که بیشتر در این باره بپرسیم، فاصله کوتاهی رو خواهیم داشت در همین برنامه کنکاش از رادیو اقتصاد که البته برنامه رادیو تلویزیونی است داره پخش میشه، هم به صورت تصویری در استودیوی ما هستید هم به صورت شنیداری که میتونید به ما گوش کنید. فاصله کوتاهی خواهیم داشت و پیش شما موضوع دنبال میکنیم.
کنکاش، تضارب آرا،
فرصتی برای انعکاس دیدگاه های متفاوت،
نگاهی موشکافانه به نظرات کارشناسان و مسئولان اقتصادی. مناظره رادیوی کنکاش پنجشنبه ها ساعت 21 از رادیو اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
کنکاش،
خب وقت شما شنوندگان و بینندگان بخیر باشه. آقای مهندس نجف منش، این که قطعه‌ساز بتوانه نوآوری و خلاقیت رو به عنوان جزی از یک فرایند بزرگ در یک طراحی کارآمد انجام بده یک نکته است. ما الان داریم یک ملغمه از همه چیز میبینیم که نمیدونم البته این خوبه، داریم یه تور و تله میبافیم برای خودمون، یا اینکه نه واقعا میتونیم مثلا مثل برخی از کشورها بگیم چند خودرو رو میتونیم از مینی تا سیکل بزرگتر اون رو تولید بکنیم با قطعاتی با کیفیت قابل اعتنا و در این حال بروز. صنعت قطعه سازی چقدر میتونه که در این فرایند وارد بشه؟
ببین صنعت قطعه سازی ما خودشو نشون داده. کجا؟ موقعی که شرکت رنو اومد تو ایران با 60 قطعه ساز ما شروع کردن به تولید تندر در ایران، این 60 قطعه ساز ما بودن که نزدیک 60% قطعات رو تولید میکردن در مقیاس جهانی با کیفیت جهانی و مردم هم رضایت کافی داشتن. لذا صنعت قطعه سازی ما این توان رو داره، به شرط که اون گیرنده و اون طرف مقابلش این رو بخواد. ما الان خب گرفتاری ما زیاد داریم، پولمون رو نمیدن کار و و و. بازم عرض کردم اگر دولت این زحمت رو بکشه به جای اینکه خودش متصدی باشه، خودش بره پاسخ مجلس رو بده، پاسخ جامعه رو بده، فقط سیاست گذار باشه و
چه سیاستی؟
سیاست صنعت خودرو رو
بگه. چی بگه؟
بله؟
اونجا چی بگه و خودش رو بکشه؟
بگه خنان. مثلا من صنعت خودروی میخوام برقی باشه، اینقدر مصرفش باشه، اینقدر آلاینده داشته باشه، اینقدر حدود قیمتش باشه و بخواد. اگه خودش بیاد وسط بخواد اینو انجام بده، اولین چیزی که وجود داره تمام وزرای ما رو کشیندن تو مجلس، سرتاشون هم کردن فقط به خاطر صنعت خودرو. میگم آقا برای چی خودتو دخالت میدی؟ بذار این بخش خصوصی این کار رو انجام بده.
الان چنین چیزی رو میبینید یا خب نشانه های از این تحول و تغییر رو میبینید؟
تو خنگوی دولت به حرف ما رسیده داریم میگه، حرفش رو دارم میزنن، اما ما امیدواریم که با همین برنامه پیگیری و عملیاتی بشه. من میشه تو برنامه گفتم اگه ایران خود دست برادران خیامی مونده بود ما کجا بودیم؟ خودم جواب میدم از کرم جلوتر بودیم. خب های دولت تو که اومدی نتونستی کار انجام بده، وایس کنار و بخواه یه کاری انجام بشه که مردم هم خیرشو بینن و دعات هم بکنن. لذا اگه همونجور که عرض کردم تو فرض چهار این کار رو دولت بسپاره به بخش خصوصی و ازش بخواد که این کار انجام بده، البته اون سوبسیدا و کمک ها رو باعثی که برای مردم برای مصرف کننده انجام بدهد، این کار عملیاتی قطع سازه ما هم این توان رو دارن که قطعات مورد نیاز این صنعت برقی که بسیار بسیار کمتر از خدای به اصطلاح در
سوختای فسیلی
خیلی راحت بتونن در خدمت باشن.
که اگه خودرو هیبریدی بخوایم چی؟
اونم همینجور.
اونم همینه.
اونم همینجور.
یعنی الان ما میتونیم در رقابت با چین حرف بزنیم یا در رقابت با اروپا یا در رقابت با
همه جا میتونیم بگم
خودروسازی آمریکا.
ببینید ما موقعی که خودروساز فرانسه اومد تو ایران، همین قطع ساز ما مطابق استاندارد بین المللی اون خودروساز کار انجام دادن.
دکتر کاکایی بفرمایید که هم جمع‌بندی باشه، چون در نهایت میخوام آقای منزکریمی هم حرف پایین
بکشن. من اولا بعضی تو فکر میکنم باید بازنشسته بشم چون قدرت خلاقیت و رویا پردازیمو از دست دادم.
خب
فکر میکنم علتش هم هی آدم اطلاعاتش که زیاد میشه هی اینجوری میشه. شاید من مثلا یه سوال دارم، مثلا پارسال که وکلای مجلس ادعا کردن که 100,000 تا خودرو وارد میشود 5,000 دلاری یا 10,000 دلاری چی شد؟ یا مثلا امسال که گفتن 200,000 تا وارد میشه چی شد؟ مگه کسی بدش میومد؟ مگه کسی جلوش واستاد؟ نه، واقعیت اینه که ببینید خیلی از فرمایش دایقون البته میگم یه سری نکاتی فرمودن که اگه همون نکته رو شما برید دوباره بررسی میبینید نشده. من نمونهش همین تر نوسازی ناوگان 300,000 تایی. یه نمونه دیگهش اصلا خیلی ساده تر از این مگه ادعا نمی کنی؟ آقا خط برقی مثلا تهران مشهد یا خط برقی تهران اصفهان، من خودم رو قطار پرسرعت کار کردم، 10 سال دارم کار میکنم، حتی الان دیگه کار نمیکنم چون تعطیل شده. خط تهران اصفهان چی شد؟ چرا نمیشه؟ اگه این تئوریه که میفرمایند، از من ببخشید عذرخواهی میکنم، میگم تئوری الان تئوری، یعنی قسمتش درسته، مثلا میفهمن رنو اینجوری کرد کاملا موافقم، ولی یادآوری کنیم که اون رنو پول تو دستش بود، توانمندی دستش بود، بعد
کارم داشت،
دانشو داشت، پای کار واسطات شد،
ما با دنیا بیایم وارد کارشون بده.
این چیزایی که آقای نجف منش بر جناب کریم میگن من خیلی دوست دارم بشه، من اینم تاکید کنم آقای راستی، منم دوست دارم خود رو برقی سواشم، ولی عرضم اینه الان من با شما دارم صحبت میکنم، میگم توی 2 سال آینده که این دولت سر جاشه، که ما البته به زودی انتخابات هم داریم، اصلا اون تنظیمگری که شما گفتیم معماری سیاست گذاری
اصلا
وجود نداره. یعنی شما همین الان بیشتر از 23-24 تا نهاد تنظیمگر داریم، ما داریم تو مملکت که هیچکی پاسخو نیست. خود وزیر محترم سمت که من خیلی دوستش دارم، استاد تمام دانشگاه است، خدایه برای خودش تو کار هم دانشگاهی سمت. هم چیز میاد چی میگه؟ میگه من وزیر التماسم. یعنی چی؟ میگه آقا من خب خیلی معنی داره، خیلی معنی. یعنی جواب شما رو داره خیلی واضح میده. میگه آقا حالا آقای سنجری گفتن خدا کنه درست باشه، میگن 100,000 دلار گذاشیم کنار برای سوبسید. من آخرین خبری که تو دیروز دارم، من دیگه امروز رو ندارم، حتما ایشون خبرش درست داره، دیگه الان تاکسیرانی با عزتون جو سلام بچهای خودروسازی رو نمیده، چون گفتن حالا پوله رو بده بیاد، نداره بده، گفتن برین از بانک فلان بگیرین، اونا هم جواب نمیدن. اینه که میخوام میگم بیاین واقع نگر باشیم با هم دیگه و یادآوری بکنم ببین ما داریم همینجور فرصت ها رو از دست میدیم. و ضمناً یادمون نره وقتی سیاست گذاری میکنیم باید مزایای نسبی و رقابتی کشور رو هم در نظر بگیریم دیگه، نه؟ و پروژه ناقصی که داشتیم، مثالش خود خودروی گاز سوزن، یا مثال دیگه عرض کنم
50% ظرفیتش خالیه، حالا دولت خالیه.
یا مثلا الان 2 سال 3 سال دارن میگن موتور 3 سیلندر قرار رونمایی میکنن، نه؟ چرا تولید نمیشود؟ چون پول نیست. نه اینکه بچهای توانمند ما نداشته باشیم، نه اینکه آدمای خوب نه، ما مدیرانمون هم خیلی خوبن، ولی مشکل اصلی جای دیگه است. و اون تا اون مشکل حل نشه ما در حد نمایش و بازی و اینا داریم. البته با فرمایش آقای کریمی هم خیلی موافقم که چی؟ که خدا کنه مسئولین فقط متمرکز اتوبوس رانی میشه، من حتی تاکسی هم مخالفم، چون که اینا میگم من دیدم اینا رو از نزدیک، البته خدا آیونم دیدن، اتوبوس رانی خوبیش همینه، شما یه جایی دارین برین شرکت واحد توی مثلا نزدیک دانشگاه ماه، این شب تا صبح میتونه خیلی قشنگ بذاره و هر کار شده میشه اونجا دیگه. ولی تاکسی اینطوری نیست که دارن میگن. این داستان هم که مثلا فرض کنید
الان آیدیتا شما بهتر میدونید که داریم در دنیای صحبت میکنیم که بحث بر سر ایستگاهی است که با کد کردن باتری ها شما باتری شارژ دقیقاً سواب میشه.
خب
شما باتریتون
تشکیلات میخواد.
بله تشکیلات میخواد. به همین خاطر
پول میخواد. ببینید
به همین خاطر گفتمان اجتماعی
باتری اینا خیلی بزرگه. شما
بله بله. نه نه نه. آقای من الان الان تکنولوژی داره به ما نشون میده گزارش. ببینید ما در بغل گوشمون عربستان سعودی هفته پیش بود دیگه از اتوبوس هیدروژنی با 400 کیلومتر مسافت اومد رونمایی کرد. اونجا داره یکی از بهترین و بزرگترین خطوط راهن رو میزنه.
چقدر سرمایه گذاری اونا... کرد سرمایه اینا رو بگین دیگه.
نه هست من قبول دارم. ببینید
با اروپایی آمریکایی این کار کرد، با کی این کار کرد؟ تنهایی مگه میشه همچین کاری انجام
با دنیا این کار کرد. حالا ما یه رینگی رو داریم که میگیم ممکنه که چینی ها از طریق تهاتر یک کشور دیگه، ولی این ظرفیت های کشور بزرگ و پهناوری مثل ایران و ظرفیت بزرگ در یک چهارراه جهانی مثل ایران رو باید این سوال رو البته آقایون متولی و نظام حکمرانی جواب بده دقیقا. که آیا میتونه تضمین بکنه یا نه. آقای مهندس بفرمایید که بالاخره باید امیدوار بود.
منم مثل آقای کاکایی و آقای نجف منش کارشناسم، اینجا هم به عنوان یک کارشناس دارم خدمتون در واقع سلام عرض میکنم. ببینید
دیگه حالا جمعنی هم هست
دغدغه‌هایی که آقای کاکایی دارن بحث در واقع دغدغه‌های ملی است. ما در شرایط تحریم هستیم، کشورهای زیادی حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نیستن، دولت ما بعضن به خاطر محدودیت‌های درآمدهای نفتی خودش دچار کسری بودجه است. خب طبیعتاً خیلی از پروژه ها یعنی اون ترازه وجود داره، اون سیاست گذاری درسته، ایشون هم مخالفتی با اون سیاست ها نداره. ایشون میگه که ما سیاست هایی میگذاریم که نمیتوانیم اجرا کنیم. خب حرف درستیه، نتوانستیم. اما من عرضم یه چیز دیگه است، میخوام بگم که سیاست روی کرده برقی سازی در کشور به ویژه در حوزه حمل و نقل شهری سیاست درستی است. حالا مثلا ایشون میفرم اتوبوس، اتفاقا بعضی از علمای دانشگاه میگن باید بریم سراغ موتورسیکلت، برای اینکه اتوبوس برق زیادی میگیره، هزینه باتریش زیاده، ایستگاه‌های شارژش گرون هستن و ممکنه که اتفاقا اتوبوس شرایط بقرنجی برای در واقع شبکه برقی و توزیع برق کشور ایجاد بکنه.
خب بگم ببینید
میخوام بگم مصرف بالایی داره، ایستگاه‌های شارژ زیادی میخواد، یعنی شما اگر برای یه ایستگاه شارژ سواری مثلا $2,500 سرمایه گذاری میکنید، $2,000 سرمایه گذاری میکنید، بعد برای ایستگاه شارژ اتوبوس $25,000، اون برقش DCه، این برقش ACه. پس شما ممکنه برای یه ایستگاه در واقع 15 مگاواتی که برای 250 تا اتوبوس استفاده میشه لازم باشه که اصلا یه نیروگاه کوچیکی رو در واقع سرمایه گذاری بکنیم. ما فرصتمون بگم ما تو ایستگاه شارژ 11 تا در واقع بیزینس جدید ایجاد میشه که یکیش فقط در واقع سرویس پرووایدر ها هستن که در واقع ایران میکنن. یه بحث دیگه هم توی خودروی برقی وجود داره که خوبه که من بگم اینا نه تعویض روغن دارن، اینها موقع در واقع ترافیک خاموش میشن، یعنی میخوام بگم منافعی برقی سازی برای کشور داره که من فکر میکنم که روی کرده سیاست برقی سازی خوب است، اما به شرطی که مسائلش حل.
اگر بخوایم که بر اساس آموزش میلیون چه که دانش امروز کشورها برای توسعه و نظامهای برنامه‌ریزی میگه اشاره بکنیم، حتما ما نیازمند مزیت‌های نسبی مطلق ایران هم هستیم. آقای دکتر اشاره کردن کشور نفتخیز و همراه با گاز فراوان، شاید پرداختن به صنعت خودرو و تکنولوژی های گازسوز اولویت اول، هیبرید سازی دومشه،
سوخت فسیلی بله صادر کنید بله فرق میکنه.
خب با این حال مزیت های نسبی مطلق ما رو متفاوت میکنه نسبت به بقیه کشورهای همجوار یا دیگر نقاط دنیا. این همچنان به نظر میاد که از منظر سیاستمداران و برنامه‌ریزان مقداری مخفوله. باز هم در این باره کنکاش میکنیم. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون و متشکرم از مهمانان این برنامه، آقای دکتر کاکایی، آقای مهندس کریمی سنجری و آقای مهندس نجفی منش، و سپاسگزارم از همراهی آقای جزی کارگردان تصویری، خانم مالکی صدابردار ما و همچنین آقای امینیان تهیه کننده این برنامه. اوقات بخیر خانم ها آقایان.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدمات ویژه افتتاح شد. سرای